ساعت 14 در تهران، 11 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و شما شنونده رادیو فردا هستید. اجرای حکم قصاص مردی که به صورت زنی اسید پاشیده بود در ایران به تعویق افتاد. اوباما استعفای نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه را پذیرفت. و اتحادیه اروپا احتمالاً یک بانک مستقر در آلمان را که در زمینه تجارت با ایران فعالیت می‌کند تحریم خواهد کرد. اجرای حکم قصاص مرد جوانی به نام مجید امروز در تهران برای مدت نامحدودی به تعویق افتاد. آمنه بهرامی، دختری که مجید موحدی در سال 83 به صورت او اسید پاشید و سبب نابینایی شد، به رادیو فردا گفت که دلیل به تعویق افتادن حکم را نمی‌داند، اما همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در بیانیه‌ای گفته بود اگرچه جرمی که رخ داده کریه و وحشتناک بوده، اما اجرای حکم قصاص مصداق شکنجه است و دولت ایران مطابق قوانین بین‌المللی موظف است مانع اجرای آن شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، استعفای جورج میچل، نماینده ویژه خود در خاورمیانه را پذیرفت. آقای اوباما جورج میچل را مبلغ خستگی ناپذیر صلح در خاورمیانه توصیف کرد. تلاش‌های جورج میچل برای از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در دو سال گذشته ثمری نداشته است. استعفای او در شرایطی است که دولت اوباما در صدد است به روند برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل جان تازه‌ای بدمد. به گفته یک مقام آلمانی، اتحادیه اروپا احتمالاً بانک تجاری ایران و اروپا را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است تحریم خواهد کرد. این مقام آلمانی که نامش فاش نشده، روز جمعه درباره دلیل این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک با شرکت‌ها و نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کند. آمریکا با این استدلال که بانک تجاری ایران و اروپا از فعالیت‌های اتمی و نظامی ایران حمایت می‌کند، از آلمان خواسته بود تا مانع از فعالیت آن شود. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، بعضی از مسئولان کشور را به اختلال در کار دولت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحیمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان بدون نام بردن از این مسئولان از آنها خواست تا با کارهای سیاسی اختلال، تضعیف و بدگویی از دولت در کارهای بزرگ اختلال ایجاد نکنند. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد، دیروز در گفتگو با ایرنا منتقدان دولت را به دروغ پردازی و فریبکاری متهم کرده بود. ادغام 8 وزارتخانه بر کناری وزیر اطلاعات و ادامه همکاری با آقای رحیم مشایی باعث شده است تا در هفته‌های اخیر تنش شدید میان محمود احمدی نژاد و بخش بزرگی از جناح محافظه‌کار به وجود آید. مقام‌های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند در میان انبوه فایل‌های کامپیوتری به دست آمده از خانه اسامه بن لادن، رهبر القاعده، تعداد زیادی فیلم پورنوگرافی پیدا شده است. این مقام‌ها که نامشان فاش نشده، به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند در این حال مشخص نیست که بن لادن خود این فیلم‌ها را تماشا می‌کرده یا خیر. نیروهای ویژه آمریکایی در روز 12 اردیبهشت به مخفیگاه بن لادن در نزدیکی پایتخت پاکستان حمله کردند و پس از کشتن او اسناد و مدارک موجود در آنجا ضبط کردند. پارلمان پاکستان از آمریکا خواست با حملات هواپیماهای بدون سرنشین به خاک این کشور پایان دهد. نمایندگان امروز شنبه همچنین خواستار انجام تحقیقات بیشتر درباره حمله نیروهای آمریکایی به مخفیگاه اسامه بن لادن، رهبر القاعده، شدند تا دیگر چنین عملیاتی تکرار نشود. بیشتر کالاها و تجهیزات مورد نیاز نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از مسیر پاکستان به این کشور منتقل می شود. خلاصه ای از خبرها را شنیدید. در اینجا نوبت می رسه به برنامه پیک فرهنگ که همکارم امیر مصدق کاتوزیان را تهیه کرده است. تکرار این برنامه را با هم می شنویم.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی حال و هوای 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در گفتگو با محسن باقرزاده، مدیر انتشارات توس.
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه قفه‌ها دیدن بکنن.
و حسین مرتضاییان آبکنار نامزد نهایی پیشین جایزه ادبیات دفاع مقدس و نویسنده کتاب توقیف شده عقرب بر روی راه آهن پله های اندیمشک.
خیلی راضی نبودن از کتاب ها. کتاب جدید در واقع امسال خیلی در نیومده.
و گزارشی درباره دوربین جشنواره بین‌المللی فیلم کن بر روی جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی. اول گزارشی درباره 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن که چهارشنبه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن آغاز شد و پس از 12 روز در روز اول خرداد با نمایش فیلم محبوب ساخته کریستوف اونورد کارگردان فرانسوی به کار خود پایان می‌دهد. به گزارش همکارم شهرام میریان، در کنار نام‌آورترین سینماگران و هنرپیشه‌ها و کارگردانان جهان، امسال نام جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی مغضوب قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و محکوم به 6 سال حبس و جلوگیری از سفر به خارج و در مورد پناهی 20 سال محرومیت از کار هنری بر سر زبان هاست.
در 17 اردیبهشت ماه در حالی که تنها 4 روز به گشایش 64مین جشنواره جهانی کن باقی مانده بود، از سوی دفتر این فستیوال اعلام شد که 2 فیلم دیگر به جرگه فیلم‌های منتخب افزوده شده. این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب و به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف. حضور این 2 فیلم ایرانی نگاه خبرگزاری های دنیا را نه به خاطر محتوای آنها بلکه به خاطر محکومیت سنگینی که جعفر پناهی و محمد رسولوف در 27 آذر ماه سال پیش نصیبشان شده بود به سوی خود کشاند. 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 6 سال حبس تعزیری احکامی است که از سوی دادگاه انقلاب در تهران به ترتیب علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. احکامی که هنوز نهایی نشده و این 2 فیلمساز سرشناس همچنان در انتظار صدور احکام دادگاه تجدید نظرند. و اما این فیلم نیست تازه ترین ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب، تصویرگر یک روز از زندگی پناهی است که خود نقش اول را هم بازی می کند. او بدون آن که از خانه خود خارج شود در منزل گشت می زند، از بالکن نگاهی به شهر می اندازد، از خود بلا تکلیفی و امید و آرزوهایش می گوید. جعفر پناهی به گفته عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس روز چهارشنبه سوری سال پیش را برای زمان فیلم برداری برگزیده.
این فیلم نیست ساخته آقای پناهی و آقای میرطهماس، در یک روز ساخته شده و تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میرطهماس تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن. کل فیلم برداری هم در یک روز و در منظر آقای پناهی گرفته شده و فیلم ماجرایی است که در روز چهارشنبه سوری می‌گذره. کارگردانی است که در حقیقت در منزلش محبوسه و قادر به ساخت فیلم نیست و اون روز تصمیم می‌گیره که در همون 4 دیواری اقدام به ساخت این فیلم کنه، چرا که معتقده اگر هنرش رو ادامه نده مسیر زندگیش مسیر مثبتی نخواهد بود. آقای پناهی نقش اول این فیلمو بازی می‌کنه و کارگردانیش هم مشترک هست. فیلمی است که در واقع تصویرگر شرایط دشواری است که امروز سینما و سینماگران ایرانی در اون قرار دارند. همچنین توی تماسی که خودم با دفتر فستیوال کن داشتم اعلام کردن که بخش 15 روز کارگردانان کالسکه طلایی رو اهدا میکنه به آقای جعفر پناهی به خاطر دفاع از انسانیت، حمایت از حقوق بشر. این اولین باری است که یک سینماگر ایرانی موفق به دریافت جایزه کالسکه طلایی از فستیوال جهانی کن میشه.
جعفر پناهی و مشتبه میرطهماسب سازنده مشترک این فیلم نیست درباره قصدشان در ساخت این فیلم هم نامه‌ای به جشنواره کن ارسال داشتند. این دو در این نامه با اشاره به این موضوع که وظیفه خود می دانند مغلوب شرایط موجود نشوند، اینان گفتند واقعیت زنده بودن ما و خیال زنده نگه داشتن سینما انگیزه‌ای شد برای گذر از محدودیت‌های موجود در سینمای ایران. امکانات کنونی سینما ما را به این یقین رسانده که امروزه اگر فیلمسازی نتواند فیلم بسازد، تنها و تنها خودش مقصر است، چرا که ذات کاشفانه هنر نه تنها راه غلبه هنرمند بر مشکلات را هموار می کند، بلکه در فرایند خلاقیت هر محدودیتی را تبدیل به موضوع اثر می کند. و بالاخره در پایان جعفر پناهی و مشتبه میر طهماسب در این نامه یادآور می شوند واقعیت ناهنجاری که امروز بر سینما و سینماگران ایران حاکم است، ما را بران داشت چشم بر این واقعیت هرچند گذرا نبندیم و بخشهایی از آن را که در ما منعکس بود به تصویر کشیم. فیلم ایرانی دیگری که علاوه بر فیلم این فیلم نیست، روز 17 اردیبهشت ماه به جشنواره جهانی کن راه یافت، به امید دیدار نام دارد. این فیلم ساخته محمد رسولوف است و تصویرگر داستان تلخی از زندگی زن جوانی که وکیل است و تلاش می‌کند برای ترک ایران روادید و ویزایی از کشوری به دست آورد.
پیک فرهنگ.
24 نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران که از 14 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد به روز پایانی خود نزدیک می شود. روز شنبه 24 اردیبهشت آخرین روزی است که بازدید کنندگان می توانند در مصلای تهران در میان ازدحام حاضران و اتومبیل ها به غرفه ها سری بزنند، کتاب برگزینند و بخرند. برای آگاه شدن از حال و هوای نمایشگاه امسال به سراغ یک ناشر و یک نویسنده رفته ایم. اول به غرفه محسن باقرزاده، مدیر انتشارات توس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در تهران سری می‌زنیم. آقای محسن باقرزاده، فضای نمایشگاه امسال کتاب و حال و هواش چگونه بوده تا حالا؟
فضای بسیار پر ازدحام و پر مراجعه، به جز اینکه یک کمی از رفاهایی که عبارت از پارکینگ و درهای ورودی بود اینا کمتر شده است. تنها غرفه ها در محل شبستان قرار داره. شبستان ساختمان از نظر معماری اسلامی بسیار زیبا ساخته شده با تزیینات زیبایی، ولی سقف ها خیلی کوتاهه. جمعیت زیادی که به این شبستان میان باعث آلودگی هوا و سنگینی هوا هست. فقط هوا زمانی است که درهای ورودی و خروجی باز هست اون در جریان داره و نمایشگاه بر حسب حروف الفبا برگزار میشه. هر سال این حروف الفبا فرض فرمه اگر شما در ورودی حرف آ شروع بشه تا حرف یه سال بعد جا رو عوض میکنه، یعنی حرف یه جای الف رو میگیره همینطور میاد. در بین ناشرهایی که به هر حال میتونن اعمال نفوذ کنند و میکنند برای که جای خوبی قرار بگیرن، اون که حرف الف هست یه مؤسسه جلو اسمش میاد و اون میره در حرف میگه که جای خوبی هست. تعدادشون هم کم نیست و عده‌ای هستن که در یک فضای بزرگتری که هر سال در همون جا استقرار دارن، هیچ الفبای اونجا شاملشون نمیشه.
نسبت به سالهای قبل علاوه بر اینا میزان بازدید کننده و تحصیلات چطوره؟
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه قرفه ها دیدن بکنن. بعضی ها و سازمان های دانشگاهی که میخوان کتاب برای کتاب خونه هاشان بخرن، اینا با فهرست هایی که از قبل تهیه کردند و شماره های قرفه و راه رو میدونن به قرفه های مورد نظرشون وارد میشن. ولی اون چی که مهم هست در فضای خارج از شبستان، فضای باز هست و چند پارکینگی که در داخل اونها چادرهای تهیه کردن که کتاب های کمک درسی و کتاب های دانشگاهی میفروشن یا کودکان میفروشن، اونها وجود داره. و یک خیابانی که از ضلع شمالی به جنوبی در خروجی راه هست، این یک خیابان فکر میکنم ازش حدود 4 متر مثلا یا 3 متر و نیم باشه. اینجا هم محل عبور آبرای پیاده است هم سواره. سواره ها اینجوری هست که یک سری ماشین های ون بهش میگن، حالت مینیبوس خیلی کوچیکی داره که صندلی بسیار فاصله هاشون هم کم هست، مردم رو به طور رایگان از درب جنوبی که وارد میشن میاره به طرف جلوی شبستان که اونجا دور میزنن و این کار تعدادشون هم زیاد هست و در رفت آمد هستن که تماشاچی ها رو جابجا میکنن. و یک کاری که خیلی آدم هر آن احساس خطر میتونه بکنه ولی خوشبختانه یا اتفاق نیفتاده اینی که انقدر این ماشینا فاصله‌هاشون با جمعیت کم هست، یعنی پشت سر اینا حرکت میکنن و ناگزیر به بوق زدن و اینکه راه بتونن باز کنن برن مسافرها پیاده کنن با سری دیگه سوار کنن.
ای به برگزاری نمایشگاه رو در مصلا گفتین، هنرش چی؟ نکته مثبتی هم داره؟
البته هنرش این هستش که این در مرکز شهر قرار داره و دسترسی به ایستگاه های اتوبوس که شمال جنوب و غرب و شرقش هم که به اتوبان ها میخوره رفت آمد دارن و به مترو دسترسی داره، هم در شمال و هم در جنوب. این حوزه بسیار خوبی هستش. ولی محسنات نمایشگاه بین المللی که گذشته کتاب اونجا برگزار میشد این بود که در یک فضای دلپذیر بود، دار درخت داشت، چمنکاری داشت، نیمکت ها و فضایی بود که مردم میتونستن اونجا اتراق کنن، بنشینن، احیانا مثل برای تماشا بودن حالت پیکنیکوار داشتن. سالن ها سوله هایی بود با سقف های بلند 6-7 متری، اینا جدا از هم با فاصله که در هر سالونی شکل الفبایی یا دانشگاهی تنظیم شده که مردم از یک راه وارد که می شدن از در دیگه خارج می شدن، اگر خواستن ادامه می دادن به یک سالن دیگه می رفتن و نه در فضای باز بودن می گشتن دو مرتبه خستگی در می کنن دو مرتبه می رفتن. این حسنش هست اونجا، ولی دسترسی به اتوبان و شلوغی و ترافیک هم مسئله بودش و هیچ از مترو هم فعلا خبری نبود.
شما ناشر انتشارات توس هستین، مشکلات ممیزی و سانسور امسال چگونه بود؟
این که دیگه به قول معروف بحث تازه نیستش، این ممیزی و سانسور از دیرباز بوده، چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، منطقه در هر دورانی فرازنشیب هایی داشته و یقینا در این 6-7 سال اخیر خیلی شدیدتر شده، به ویژه روی ادبیات داستانی و بعضی مسائل دیگه. خب سختگیری ها هست و خود آقایون هم هیچ کتمانی ندارند و میگن بله ما ممیزی داریم و اعتقاداتمون هست که باید به هر حال بعضی مسائل وارد کتاب ها نباشه.
20 دی ماه سال گذشته یک نهاد حکومتی به نام اندیشکده راهبردی امنیت نرم انتشارات نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران رو برانداز معرفی کرد. این گونه برخورد روی ارائه یا عدم ارائه کتاب‌های این ناشران اثر گذاشته؟
این اسامی که شما بردین همین آقایون قصه‌هاشون در محل برگزاری نمایشگاه وجود داره. در اول چند ناشر دیگه‌ای نیستن، البته بله اختران و آگاه نیستن، حالا یا به ملو خودشون بوده یا دقیق اطلاع رسانی نشده که یا جلوگی کردن.
تنوع کتاب‌هایی که در این شرایط وجود داره آیا برای مراجعین راضی کننده بوده تا حدی؟
مراجع کننده ها به عرب این قطعه‌هایی که اسم بردید رفتند و کتاب‌هاشون حتما تهیه کردن، ولی بحث بستر اینی که هر کدوم این کتاب هایی که منتشر شده چقدر با دست نوشته اولیه مترجم یا نویسنده مطابقت داره و این چیزی نیستش که دقیق آدم بتونه پی ببره و باید با تک تک مترجم و نویسنده های اونا آدم صحبت بکنه که خب این کتاب تو چقدر رو سانسور کرده. و از طرفی من 2 سال پیش در میزگردی که در محل برگزاری نمایشگاه بود راجع به چاپ و کتاب اینا صحبت میشد، من گفتم این دنیای کامپیوتر کارهای عجیبی میکنه و این جوان هم که با این ذوق و ابتکاراتی که دارن و فرصت هایی که دارن برای پشت کامپیوتر و جستجو میکنن، خب جای من دیدم که حدود 150-160 کتاب در 3 سال قبل که اینا ممیزی مجوز نگرفته بودن در یک 2 تا CD فشرده در میدان انقلاب و اطراف اینا میفروختن، یعنی همون کتابی که در سانسور بود اونا در بازار بود. من اینا رو اینا گفتم اونجا، خود آقایون هم میدونن پنهان نیست.
نکته مثبت نمایشگاه امسال چی بود؟
چندین سال دخترها بعد از انقلاب به مراتب از قبل از انقلاب در مورد کار و فرهنگی خیلی اکتیوتر و فعالتر هستن. ما تعداد زیادی از بانوان رو میشناسیم و میبینیم که ناشر شدن، فروشنده شدن، میان توی قرفه ها کمک میکنن و این خیلی خوبه. در گذشته اصلا چنین چیزی نبود، ولی اینا از نظر بازار کار خیلی جای خیلی از آقایون گرفتن.
امسال آیا کتاب‌هایی بود که توجه ناقدان رو جلب کرد بعد از ارائهش توی نمایشگاه کتاب یا اینکه درست پیش از اون؟
حالا باید منتظر بود که انعکاس شد در رسانه‌ها آدم بشنوه و بخونه، برای که هنوز یا من ندیدم که یک کتابی در اولین بار اومده باشه که خیلی بحث‌انگیز باشه یا جدید باشه، یا چون مجال ما نکردیم بدونیم از قصه‌های همکارمون تر بزنیم و بازدید کنیم و بعد اصلا امکان نداره، چون ازدحام انقدر در قرفه زیاده خیلی خیلی با دشواری میگه.
محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس در تهران و بررسی حال و هوای نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در مصلای تهران. برای بررسی کیفیت کتاب‌های ارائه شده در 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران می‌رویم به سراغ حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده 44 ساله داستان بلندی به نام عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک، نوشته یاری از تصویرهای رایج قهرمانهای آماده شهادت، قهرمانانی بدون هیچ ترس و شک درباره پدیده جنگ، برگرفته از تجربه های واقعی نویسنده در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق در جامعه سرباز که انتشار کتابش در سال 1385 او را در جایگاه نامزد نهایی جایزه ادبیات دفاع مقدس جای داد، اما با جابجایی ها در وزارت ارشاد مجوز آن باطل شد. از دو مجموعه داستان قبلی او، عکس فرانسوی از نشر قصه و کنسرت تارهای ممنوعه از نشر آگاه هم در نمایشگاه خبری نبود، چون مجوز تجدید چاپ به آنها داده نشده. آقای حسین مرتضاییان آبکنار، وضعیت نمایشگاه کتاب امسال در تهران چگونه بوده؟
راستش من یه بار بیشتر نرفتم نمایشگاه، تقریبا شلوغ بود، ولی چند تا از ناشرهای قدیمی مثل نشر آگاه و اختران غیبت داشتن، گویا نتونستن بیان برای نمایشگاه. استقبال مردم طوری که من دیگران هم شنیدم از دوستانی که اهل کتاب هستن، اونی گفتن که خیلی راضی نبودن از کتاب ها. کتاب جدیدی در واقع امسال خیلی در نیومده. ما هر سال نمایشگاه می رفتیم شوقمون این بود که یه کوله واری کتاب بخریم و برگردیم، همیشه هم با کوله پشتی می رفتیم، ولی واقعا فکر میکنم که دست خالی برگشتیم اکثر ما.
نشر آگاه و اخترانو که نام بردین، میدونین که چرا غایب بودن؟
گفتن مجوز کل نشرشون باطل شده، دلیلش نمیدونم، ولی قبلش هم چند تا ناشر تذکراتی در واقع گرفته بودن بابت حالا مسائل ممیزی، ولی خب مثل اینکه رفع شد اون اشکالی که موجود بود. نشر بوی بودن اکثر اینا و خوشبختانه تو نمایشگاه بودن، هرچند که غرفه هاشون کوچیک بود. مثل نشر نیلوفر، نشر ققنوس، اینا خوشبختانه انسان تو نمایشگاه حضور داشتن، ولی خب غرفه هاشون کوچیک بود.
مشخصه شیوه اعمال مقررات ممیزی چگونه است اخیراً؟
ناشرها کتاب میفرستن برای ارشاد که مجوز بگیرن. قوانین جدیدی خود سخت‌تر شده و گویا با ناشرها در واقع اینطور برخورد میشه که کتابی رو به ارشاد ببرن که خیلی مشکل نداشته باشه یا حتی مشکل نداشته باشه، و اگر کتابی مشکل داشته باشه از منظر وزارت ارشاد، خب یه فاین منفی برای ناشر.
با این اوصاف اینا رو بذاریم کنار، میزان تنوع موجود در عنوان‌های کتاب تا چه حد بازدید کنندگان رو جذب نمایشگاه میکنه؟
مالا خودم من که نگاه میکردم قرفه رو، اولا ناشرهای دولتی خیلی زیاد بودن، ناشرهای خصوصی، ناشرهایی که با سرمایه خودشون دارن کار میکنن یا کم بزاحت هستن، و کتابهای ادبی، کتابهای فلسفی، کتابهای اینگونه که مورد علاقه ماست رو در میارن، اینا بسیار اندکن. من تو همین حروف الفا که حرکت میکردم، لیستا رو که نگاه میکردم، اکثر نشرها رو من نمیشناختم، ولی اکثریتش کتابهایی بودن که هم ناشرهاشون در واقع فعالیت کمی دارن، همین که فعالیتشون تو حوزه نشر آثار دولتی و ایناست.
یعنی کماکان این انتقادی که میشد پابرجاست که در زمینه ادبیات خلاقه و مثلا فلسفه مشکل وجود داره؟
بله دقیقا، این در واقع ما یکم مشکلی که داریم اینه که ما ادبیاتی که در داخل تولید میشه، اینها معمولا با مشکل ترجمه مشکلش کمتره، ولی آثاری که مؤلفای خود ایرانی هستن، نویسنده‌های خود ایرانی، کتابا خیلی خیلی کم دیر میاد و با تأخیر در میاد.
یعنی مشکلات به ویژه در زمینه داستان و رمان و شعره؟
داستان، رمان، شعر، فلسفه و همچنین پایین تر که میام کتابایی که ترجمه هست، مثلا رمان‌های خارجی، داستان‌های خارجی و چیزایی از این دست. خیلی خیلی امسال میزان این کتاب‌ها کم بود تو نمایشگاه.
بعد مثلا در دوره‌های سابق از سال قبل گرفته تا فرضاً 4 سال پیش، 8 سال پیش، 10 سال پیش تفاوت محسوسی می‌بینین؟
خیلی زیاد. پیش 10 سال پیش خیلی رونق داشت و میگم واقعا ما وقتی میرفتیم نمایشگاه و کل پشتی کتاب برمیگشتیم، میرفتیم و واقعا کتاب‌های جدید می‌دیدیم. این وارد هر غرفه‌ای که می‌شدیم، غرفه آشنا اگر بود، 3-4 تا کتابی که تازه درآورده بودن رو می‌خریدیم. اما امسال میتونم بگم که واقعا تک و توک بود، یعنی با یه مشمع کوچولو هم میشد برگرد خونه.
فرصتی پیدا شد آقای حسین مرتضاییان آبکنار که آخرین کتاب خودتون در نمایشگاه عرضه بشه؟
نه متاسفانه، این کتاب سال 85 در اومد و سال 86 توقیف شد. خیلی هم در واقع ناشر تلاش کرد که توقیف کتاب بود مسنده بره و صحبت کنه با ارشاد و دلیل نداشت برای توقیف کتاب. متاسفانه خب رایزنشون به جایی نرسید، کتاب همون چاپ سوم که شد توقیف شد. متاسفانه الان تو نمایشی کتاب هیچ کدوم از کتابای من نیست، تو مجموعه قبلی من نیست، هیچ کدوم تو بازار نیست، ولی میبینم خودم که توی راسته خیابون انقلاب زیراکسشو کنار خیابون میفروشن با قیمت بالاتر. اما حالا خبر شاید جذابتر برای خودم این باشه که من جانویه همین کتاب من عقرب به فرانسه ترجمه شد، پاریس در اومد این کتاب و هفته پیش هم این کتاب به کردی ترجمه شد و در اومد اربیل، یکی شهر کردستان عراق، اونجا چاپ شده.
بعد اون وقت علت توقیف آخرش مشخص شد؟
راستش دلیل توقیف اصلا نگفتن، ولی در حد عبارت و جمله و پاراگراف نبوده، همون حال هوای کلی رمانو مد نظرشون بوده که توقیف کردن، ولی باز در مورد اون حال هوای کلی هم واقعا توضیحی ندادن. فقط تلفنی به ناشر گفته بودن که این کتاب مجوزشو برگردونه پس بیارن به وزارت ارشاد، که ناشر هم این کارو کرده بود.
یعنی مثلا نگاه غیر رسمی و غیر حکومتی به جنگ و نگاهی که حالا از نظر خود شما واقع گرایانه تر بوده؟
من خودم چون سرباز بودم دوران جنگ و نگاه خودم به نظرم خیلی واقع گرایانه بوده، تجربه شخصی خودم بوده. بعدم واقعا با دیده احترام نگاه میکنم به اتفاقاتی که تو هر مقطع تاریخی توی مملکتم میفته. اما خب نویسنده ها، هنرمند ها حساسیت های خیلی متفاوتی دارن، گاهی اوقات یه چیزی رو خیلی زیر ذره‌بین میگیریم و به دیگران نشون میدیم. این ویژگی یک هنرمند، یک نویسنده است. اما خب گاهی اوقات چیزی که زیر ذره‌بین میره با نظرات غالبی که در کل جامعه هست شاید همخوانی نداشته باشه. من خیلی خیلی سعی کردم که تو این کار واقع گرایانه به واقعی که جنگ نگاه کنم. من در مورد یک انسان، در مورد یک آدم قصه نوشتم، پس زمینه میتونه هر چی باشه. من این پس زمینه داستانم رو جنگ انتخاب کردم، ولی واقعا دغدغه من دغدغه یک انسانه.
آقای مرتضاییان آبکنار، گفتین که کتابتون به فرانسه ترجمه شده، در پاریس به فروش میرسه و همینطور به کردی ترجمه شده، در اربیل منتشر شده. سالها پیش موقعی که کامپیوتر شخصی به بازار آمد، در غرب این بحث به شدت باز شد که کار چاپ و نشر و انتشار آسان‌تر میشه و بشه هر کس برای خودش یه چاپخونه داشته باشه و یه قطب توزیع. حدود 3 دهه پیش که تازه اینترنت و ایمیل و وبسایت و وبلاگ و اینها نبود. با توجه به اینکه میگید زیراکس این کتابایی رو که اجازه چاپ نمیدن در راسته خیابون انقلاب میفروشن، پس این پیشبینی در مورد ایران به ویژه محقق شده، نه؟
این شاید پیش اومده در واقع کسایی که اجازه میشه گفت که دارن کاسبی میکنن از این را، خود نویسنده و ناشرا و کسان دیگه‌ای که صاحب اثر هستن در واقع این کار نمیکنن. احتمالا برای اون هم جرم خواهد داشت. اما کسان دیگه که شاید هیچ ربطی هم به ادبیات و اون عرصه نداشته باشن، کتابهایی که تا میبینن توقیف میشه یا کتابهایی که توجه زیادی میشه ریلکس میکنن با همین تکنیکی که شما گفتین، چون دارن کسی به راحتی میتونه تو خونه خودش این دستگاهی بذاره و اینا تکثیر کنه با کیفیت بالا پایین همه جوره هست. خب این یه خودش یک امکان بسیار مثبته، اما از طرفی هم خب هیچ حقی دیگه به ناشر و مشخصا به نویسنده تعلق نمیگیره. نویسنده‌ای که از این راه همراه معاش میکنه و درآمد داره صفر خواهد بود. دیگرانی که خیلی مشخص میتونن کی هستن، در واقع یک مافیای این گونه ای هم هست که این کتابا رو تکثیر میکنن و درآمد خوبی هم کسب میکنن، چون کتابا خواهان زیاد داره.
خب اگه حالا بخوایم این گفتگو رو با یه نکته مثبت و امیدوار کننده به نمایشگاه کتاب و چاپ و نشر در ایران پایان بدیم، شما چه نکته‌ای دارین که اضافه بکنید؟
من نگاهم همیشه مثبته. من چون خودم هم دانشگاه درس میدم، دانشگاه هنر به بچه سینما تئاتر داستان‌نویسی درس میدم، خودم کلاسایی دارم، کلاسای خصوصی که برگزار میشه، هر کلاس هم 20 تا 30 تا شاگرد هست و تا حالا 10 سالی که تدریس میکنم شاگرد زیادی داشتم. خوشبختانه میبینم ادبیات داره خودش میره و یه مقاطعی هست که حالا یه فشارهایی هست، یه محدودیتهایی هست، اما میبینم که حتی با اینکه کتابها و داستانهای چاپ نمیشه، اما میبینم که داره تولید میشه، داستانهای خوبی نوشته میشه و فکر میکنم به هر حال اینا مجال پیدا خواهند کرد و چاپ خواهند شد.
بررسی حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده، از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.